ساعت 8 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هست. مسعود پزشکیان میگوید تهران امکان ادامه بقا به عنوان پایتخت کشور را ندارد. روزیتا رجایی نویسنده به زندان لاکان رشت منتقل شد. و رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید کارزار جنگی علیه ایران پایان نیافته. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه گفت اگر شرایط فراهم بود تاکنون دولت را به منطقه مکران منتقل کرده بود. مسعود پزشکیان اضافه کرد بالاخره باید یکی در این عرصه پیش قدم شود. با این حال آقای پزشکیان تاکید کرد هیچ مجوزی برای برنامه‌های توسعه‌ای در فلات مرکزی ایران صادر نشود و همه طرح‌های توسعه‌ای به سواحل جنوبی منتقل شوند. دولت آقای پزشکیان از سال گذشته ایده ای انتقال پایتخت به سواحل مکران در جنوب ایران و در کنار دریای عمان را مطرح کرد و علی عبدالعلیزاده رئیس ستاد انتخاباتی خود را به عنوان نماینده ویژه در توسعه اقتصاد دریا محور منصوب کرد. اما بعد از مدتی و در پی انتقادهای گسترده به طرح انتقال پایتخت، دولت او آن را مسکوت گذاشت و اظهار نظرهای پی در پی مسئولان دولتی درباره این طرح متوقف شد. صفحه تلگرام مهدی محمودیان خبر داد که این روزنامه نگار و زندانی سیاسی با پرونده جدیدی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه شده. در احضاریه‌ای که به خانواده آقای محمودیان ابلاغ شده، او از سوی شعبه 5 دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شده است. آقای محمودیان به نشر اکاذیب از طریق رایانه متهم است. این روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی از حدود 6 ماه پیش دوران محکومیت قبلی خود را در زندان سپری می‌کند. پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، او به زندان تهران بزرگ منتقل شد و گزارش‌هایی که از وضعیت زندان و نحوه انتقال زندانیان و گزارش‌هایی از وضعیت زندان و نحوه انتقال زندانیان منتشر کرد. آقای محمودیان از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی است. گزارش ها همچنین از ایران حاکیست که روزیتا رجایی نویسنده روز 28 تیر پس از احضار به شعبه 4 بازپرسی دادسرای رشت بازداشت و به زندان لاکان منتقل شده است. به گزارش کانون نویسندگان ایران، خانم رجایی با اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تردد بدون حجاب در معابر عمومی و افشای تحقیقات مقدماتی دادسرا مواجه است. در پایه این گزارش پس از تفهیم اتهام برای او قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده، اما با وجود تامین این وثیقه شعبه بازپرسی از پذیرشان خودداری کرد و اعلام کرده که روزیتا رجایی تا تعیین شعبه دادگاه باید در بازداشت بماند. مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی از توافق رهبر جمهوری اسلامی برای سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری این صندوق در حوزه انرژی خبر داد. به گفته آقای غضنفری از ابتدای تشکیل این صندوق تا کنون صدور مجوز برای سرمایه گذاری این نهاد در صنایع نفت، گاز و برق کشور بی سابقه است. رئیس صندوق توسعه ملی گفته رهبر جمهوری اسلامی اوایل خرداد ماه با 4 شرط با این طرح موافقت کرده: داشتن توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری، بازگشت سود کافی و منابع به صندوق، تصویب کلیات طرح‌ها در شورای اقتصاد و عدم تبدیل صندوق به بنگاهداری. شرایط سرمایه گذاری در صنایع انرژی ایران ذکر شدند. پیش از این صندوق توسعه ملی به دستور رهبر جمهوری اسلامی به دولت و نهادهای زیر نظر آن کمک مالی یا وام می‌داد، ولی در اکثر موارد دولت‌های مختلف نتوانستند بدهی خود به صندوق را بپردازند. دارایی‌های این نهاد که بیش از 100 میلیارد دلار گزارش شده بود روز به روز کاهش یافته است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که تحقیقات گسترده‌اش نشان از آن دارد که حمله هوایی عامدانه اسرائیل به زندان اوین نقض جدی قوانین بین المللی بشر دوستانه بود و باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی کیفری قرار گیرد. همکارم گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
روز دوم تیر برابر با 23 ژوئن اسرائیل به زندان اوین در تهران حمله کرد. حمله‌ای که به نوشته عفو بین‌الملل نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه است و باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در لندن نوشته است که ویدیوهای راستی آزمایی شده، تصاویر ماهواره‌ای و مصاحبه با شاهدان عینی، خانواده‌های زندانیان و مدافعان حقوق بشر نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل چندین حمله هوایی به زندان اوین انجام داد که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی و وارد آمدن خسارات و ویرانی گسترده در دست کم 6 نقطه مختلف این مجموعه شده است. مقامات اسرائیلی گفته بودند که به زندان اوین به طور نمادین به عنوان یکی از سمبل‌های استبداد حکومتی در ایران حمله کردند. نوشته عفو بین‌الملل این حمله در ساعات اداری و زمانی رخ داد که بسیاری از بخش‌های زندان مملو از غیر نظامیان بود. عفو بین‌الملل به نقل از مقامات جمهوری اسلامی نوشته است که در این حمله دست کم 80 غیر نظامی از جمله 79 زن و مرد و 1 پسر 5 ساله جان باختند. عفو بین‌الملل نوشته است بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه زندان و بازداشتگاه مکان غیر نظامی محسوب می شود و در این مورد هیچ شواهد معتبری وجود ندارد که زندان اوین را به هدف نظامی تبدیل کند. اریکا گووارا روساس، مدیر ارشد بخش پژوهش، سیاستگذاری و کمپین‌های عفو بین‌الملل گفت هدفگیری تأسیسات غیر نظامی طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه اکیداً ممنوع است. او افزود انجام آگاهانه و عمدی چنین حملاتی مصداق جنایت جنگی محسوب می شود. عفو بین‌الملل می گوید تخمین زده می شود که در زمان حمله اسرائیل به زندان اوین حدود 1500 تا 2000 زندانی در این زندان نگهداری می شدند. از جمله مدافعان حقوق بشر، معترضان، مخالفان سیاسی، اعضای اقلیت‌های دینی تحت آزار و شهروندان دو تابعیتی یا خارجی که اغلب به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک بازداشت شدند. در هر زمان مشخصی صدها غیر نظامی دیگر نیز در محوطه زندان حضور داشتند. این حمله در ساعت ملاقات زندانیان صورت گرفت. اریکا گووارا روساس از مدیران ارشد عفو بین‌الملل گفت نیروهای اسرائیلی باید می‌دانستند که هر گونه حمله هوایی به زندان اوین می‌تواند منجر به آسیب گسترده به غیر نظامیان شود. عفو بین‌الملل می‌گوید همه افرادی که مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده دارند باید به دست عدالت سپرده شوند. هنوز واکنش اسرائیل به این گزارش منتشر نشده است.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه گفت کارزار جنگی کشورش علیه ایران هنوز پایان نیافته. او در نشست ارزیابی وضعیت و برنامه‌ریزی افزود که ارتش اسرائیل به تضعیف و جلوگیری از قابلیت‌های راهبردی سوریه و حزب الله ادامه خواهد داد. او اضافه کرد مبارزه علیه ایران و محور مقاومت ایران تمام نشده است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به فرماندهان گفت ارتش باید برای یک کارزار گسترده و جامع ضمن مدیریت یک واقعیت پیچیده و چالش برانگیز که نیازمند اقدام همزمان در چند عرصه است آماده باشد. به گزارش شبکه 12 اسرائیل نشست روز سه‌شنبه اولین جلسه در نوع خود طی 2 سال گذشته بود که در آن فرماندهان تمامی بخش‌های راهبردی عملیاتی و تحقیقاتی ارتش حضور داشتند. و وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که خروج این کشور از یونسکو از 10 دی ماه 1405 اجرایی خواهد شد. در این بیانیه آمده تصمیم یونسکو برای پذیرش کشور فلسطین به عنوان یک کشور عضو بسیار مشکل ساز و برخلاف سیاست ایالات متحده است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبرها در 1 ساعت دیگر.